راک می‌گذارد. استیو کمپ در سالهای گذشته زندگی متفاوتی را تجربه کرده است. او برای آنکه بتواند شور و انرژی و سرزندگی را به زندگیش بازگرداند، با الگوبرداری از بازی‌های کامپیوتری زندگیش را ادامه داد. در فصل‌های ابتدایی کتاب صعود به مرحله بعد زندگی، با مخاطب توصیه می‌شود که پیش از ایجاد هر تغییری در زندگی، باید قهرمان یا شخصیت اصلی بازی یا زندگی خود را پیدا کنید. نویسنده در این باره می‌گوید: من ابتدا ابرقهرمان زندگیم را پیدا کردم. قهرمان من بودم. بنابراین تلاش کردم برای گذران مراحل مختلف بازیم که زندگی واقعیم بود تلاش کنم. واقعیت این است که برای ماجراجویی دست به هر کاری زدم. سفرهای مختلفی را تجربه کردم. با هواپیمای شخصی سفر کردم. روزها و شبها پیاده راه رفتم. در نشست‌های مختلف و کارناوال‌های مختلف حاضر شدم و با ماجراجویی و کسب تجربه تلاش کردم سطح زندگیم را ارتقا دهم. استیو کمپ در بخش‌هایی از این کتاب به مخاطبانش می‌گوید: لزومی ندارد ماجراجویی‌های عجیب و غریبی را در زندگی تجربه کنید تا بتوانید نامش را ماجراجویی بگذارید. فقط کافی است به هر یک از اتفاقهایی که در زندگی پیش رو دارید به شکل یک ماجراجویی هیجان‌انگیز نگاه کنید که باید با شور و هیجان و البته با تفکر آن را پشت سر بگذارید. فقط کافی است ابرقهرمان درونیتان را شناسایی کنید. این نویسنده در کتاب صعود به مرحله بعد زندگی فهرستی از مهمترین مراحل صعود و مرحله بعد بازی زندگی را مرور می کند. او از پیدا کردن ابرقهرمان، شناسایی حماسه ها و مهمترین اتفاقات زندگی، شناسایی عادت ها و ترک عادت های نامناسب، آموزش و یادگیری، ماجراجویی برای خلق رویدادهای خوب در زندگی، سفر و همراهی با گروه ها و دیدگاه های مختلف برای شناسایی بهتر و بیشتر جهان یاد می کند. نام کتاب صعود و مرحله بعد زندگی، نویسنده استیو کمپ. باید بگوییم که این کتاب هنوز به فارسی ترجمه نشده است. تشکر میکنم از همراهی شما در بخش چهار فصل امروز. با ادامه برنامه خودتان همراه باشید.
حس میکنم تو رو تو هر شب خودم، من عاشق همین احساس تو شدم. حست جهانم رو بارونه میکنه، آرامشت منو دیوونه میکنه. حس میکنم تو رو عاشقت شدم، کشتی غرورم و دیوونگی کنم. بازم منو بکش تا زندگی کنم. میمیرم از جنون تا گریه میکنی، با بغض هر شبت با من چه میکنی. در کنار تو دریای خاطرم و می کنی در رو بی تا کجا برم حس می کنم تو رو تو هر شب خودم من عاشق همین احساس تو شدم حس جهانم و بارونه می کنه آرامشت منو دیوونه می کنه حس می کنم تو رو.
درود دوستان عزیز، تشکر از همراهیتان تا این لحظه با برنامه روی موج جوانی. از مهربانی و از راه‌های ایجاد مهربانی میگفتیم آقای موعد.
بله.
یک قسم مهربانی است که همه ازش گریزان هستن.
مگر میشه آدم از مهربانی هم گریزان باشه؟
خانم میشه، چطور نمیشه؟ مهربانی که رنگ و بوی ترحم داشته باشه، مهربانی که اثر ترحم و دلسوزی به جای باشه.
آها، راستی هم که آدم از این تو مهربانی گریزان هست. میگی مرا تیر از تو مهربانی ها.
بله آقای موحد.
بله.
مهربانی که از سر ترحم باشه مهربانی نیست، تحقیر کردن هست، چرا که ترحم یک یعنی دلسوزی که معمولا با نگاهی از بالا به پایین همراه هست.
یعنی بعضی ها یک کسی را که از ما پایین تر قرار گرفتن مستحق ترحم میدونن.
دقیقا.
نظر افراد معقول رساندن مهربانی از طریق گفتن امکان پذیر نیست، بلکه از طریق اعمال که ما انجام میدیم میتونیم این غریزه را یا این صفت خوب را به شکل درست به مردم دیگه انتقال بدیم. اگر افراد یک جامعه بتونه این صفت خوب را جذب بکنه، باعث پیشرفتشون نه تنها در امور دنیوی بلکه در امور اخروی هم چنان میشه.
مهربانی که از روی ترحم هست میگفتیم، به این نوع مهربانی ما به جایی که کمک کنیم طرف مقابل قوی شه و احساس شرم برش میدیم، احساس درماندگیش بیشتر میکنیم و حتی او را درمانده تر هم میسازیم.
دیگه نگوییم که طرف مقابل چقدر آسیب روانی و روحی میبینه خانم حیدری.
بله.
در واقع با ترحم خود به او القا میکنیم که ناتوان است و بدون کمک ما نمیتونه کارهای خود پیش ببره.
دیگه نگیم که اعتماد به نفس شخص ازش میگیریم و او را وابسته به کمک دیگران میسازیم.
یک دلسوزی بی جای، یک ترحم بی جای گره از کار شخص باز نمیکنه که هیچ، مشکلاتش را که حل نمیکنه هیچ، بلکه کار میکنه که او همیشه نقش قربانی را بازی کنه.
از او طرف هم این قسم مهربانی حس تحقیر و سرخوردگی در شخص ایجاد میکنه، چرا که او حس میکنه که به خاطر ضعفش یا به خاطر نداریش، به خاطر کمبودهایی که داره به او مهربانی میکنه، نه به خاطر انسانیت.
بله.
بین ما مردم افغانستان، ما مردم کشور اسلامی و فرهنگی رایج است که وقتی که یک کار خوب را انجام میدیم طرف مقابل به ما هی جمله را میگه که مهربان استی. مثلا یک تحفه برش میدیم مهربان استی، و یا یک بزرگ در خانم داخل میشه از جای خود میخیزیم و اشاره میکنیم که به جای ما تشریف بره، به ما میگه که مهربان استی. مهربانی به قسم تشکری هست، ما بر ما مردم همه قسم به جای گذاشته میشه.
سهراب سپهری شاعر سرشناس ایرانی میگه چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید.
چطور باید این شعر افتادین؟
به این خاطر که بعضی مواقع چطور میتونیم به کسایی که مورد دلسوزی به جای قرار میگیرن کمک بکنیم؟ یعنی چطور میتونیم دیگه مهربانی به جای نداشته باشیم؟
و نتیجه گرفتن که چشم‌ها رو باید بشویین و نگاه خود رو تغییر بدین.
آفرین بر شما. اولین قدم همیز است که نگاه خود رو تغییر بدیم، یعنی به جای این که شخص را در نقش قربانی ببینیم، در نقش کسی ببینیم که قابل ترحم هست. باید به او به یک چشم یک انسان نگاه کنیم. به هر حال او توانایی‌ها و استعدادهایی داره، به او استعدادهایش توجه کنیم.
منظور شما رو فهمیدم خانم حیدری. به جای ماهی، ماهیگیری یاد بتین.
دقیقاً.
مثل بعضی از خیریه ها که به خانواده‌های بی‌بضاعت کارگاه خیاطی و نجاری و دیگر کارگاه‌ها را ایجاد می‌کنن که اونا اونجا برای تأمین معیشت خود کار کنن.
درود بر شما.
انسانه با اندازه ظرفیتش در وجودش مهربانی وجود داره. بعضی ها این سطح بوده وجودشان خیلی بالا است و بعضی ها پایین تر است، اما کلن میتونیم بگویم در وجود هر جاندار زنده که روی زمین زندگی میکنه خاصیت مهربانی یا غریزش کاملا وجود داره و یک جوهر است در وجود انسان ها. میتونه انسان خیلی به کمال انسانیت برسانه در حقیقت.
ساعت 6:01 به وقت افغانستان هست. آقای موحد میخواین ما رو ببرن به گشت و گذار؟
بله، باز هم میریم به مخوفترین و ترسناکترین مکانهای دنیا.
گشت و گذار.
خب دوستان گل جوان، دیروز هم از مخوفترین و ترسناکترین مکانهای دنیا با شما سخن گفتیم. امروز هم میریم و تا لحظات دیگر از خانه کهو در ساوانای جورجیا میگیم. خانه کیهو روز محفل ویلیام وان کیهو و 10 فرزند اونا بود که بعضی از این فرزندان در همه خانه درگذشتن. این خانه در سال 1992 میلادی به مهمان خانه تبدیل شد و مهمانان بارها گزارش دادند که صدای بازی کردن اطفال در خانه شنیدن. قلعه ادینبورگ در اسکاتلند. خدمت قلعه ادینبورگ به قرن 12 میلادی برمیگردد و سالها پایگاه نظامی بوده است. درباره این قلعه روایات ترسناک زیادی وجود دارند که معروفترین آنها درباره فلوت زن است که روز وارد تونل‌های قلعه و برای همیشه ناپدید میشد. تا به امروز برخی بازدیدکنندگان مدعی شدند که در اتاق‌های خالی قلعه صدای موسیقی شنیدند. قلعه بانگرا در هند. بقایای قلعه بانگرا در 320 کیلومتری دهلی هند قرار گرفته است. گفته میشه شاهزاده دست رد به سینه یک جادوگر میزنه و او نیز این قلعه را نفرین میکنه. خانه انیس در لوس فلیز کالیفرنیا. خانه انیس به خودی خود تاریخچه ترسناکی نداره. در واقع ساختمان به خاطر ظاهر خاصش بارها توجه فیلم سازان را به خود معطوف کرده است. اگر فیلم های بلید رانر ساخته ریدلی اسکات و خانه در تپه ارواح ساخته ویلیام کسل را دیده باشید، خانه انیس به چشمتان آشنا خواهد بود. تالار رینهام در نورفولک انگلستان. تالار رینهام که در سال 1637 ساخته شده است، به خاطر شبح بانوی قهوه‌ای معروف است، سال 1936 میلادی عکاسی در مجله کانتری لایف ادعا کرد که توانسته تصویر بانوی قهوه‌ای را ثبت کند. این ادعا در او زمان غوغایی بپا کرد و سبب معروف شدن این خانه شد. هتل استنلی در استیس پارک کلرادو. حتی اگر اهل ژانر وحشت هم نباشید، احتمالاً نام فیلم و کتاب درخشش اثر استیون کینگ به گوشتان خورده است. هتل استنلی بنایی است که در دل کوه‌ها مخفی شده و منبع اصلی الهام برای نوشتن کتاب درخشش بوده است. تقریباً همه اتاق‌های هتل استنلی داستان ماورایی منحصر به فرد خود را دارند. یکی از معروف‌ترین داستان‌های این هتل مربوط به اتاق 217 است که گفته می‌شود شبح لوازم مسافران را جابجا می‌کند. خانه وحشت امیتیویل در نیویورک. سال 1974 میلادی رونالد دیفیو جونیور 6 عضو خانواده خود را در این خانه به قتل رساند، اما ماجراهای این خانه تقریبا یک سال بعد از این ماجرا شروع شدند. خانواده لوتس در سال 1975 خانه امیتیویل را خریدند و فقط 26 روز در او دوام آوردند. به گفته خانواده لوتز اتفاقات ماورا و طبیعی شدید در این خانه رخ می دادن. کشف اتاق قرمز یا سرخ رنگ، کوبیده شدن بی‌دلیل درها و شنیدن صدای کسی که حرف می زد از دلایلی بودند که خانواده لوتز را از خانه وحشت امیتیویل فراری دادند. جزیره عروسک ها در مکزیک. داستان جزیره عروسک ها از زمان شروع شد که یکی از باشندگان بدن بیجان دختر بچه ای را به همراه عروسک شناور در آب پیدا کرد. او برای ادای احترام به روح دختر بچه عروسک را به درخت آویزان کرد. از او به بعد عروسک های زیاد میان درخت ها آویزان می شوند. بسیاری از بازدید کنندگان ادعا می کنند که بعضی از این عروسک ها حرکت می کنند یا حتی حرف می زنند. دوستان عزیز، تشکر از همراهیتان در این بخش از برنامه روی موج جوانی. برنامه ما ادامه دارد.
کاش بودم لال تاج و یند و در سر مرا، کاش داغ دل ویلا بود و از سینه مرا، کاش داغ دل ویلا بود و از سینه مرا. Show food them.
گند و در صحرا مرا کاش داغ دل ویدا بود و از سیما مرا
دوستان عزیز، سروران ارجمند، شما شنونده برنامه روی موج جوانی هستین. از مهربانی میگفتیم و از راه های ایجاد مهربانی.
بله خانم حیدری.
بله.
تا به حال عزیز آویت سعی کردین که مهربانی فقط یک احساس نیست بلکه به حیث مسئولیت هم میتونه مطرح باشه؟
بله، خب پایه و اساس مهربانی هم همیست، ای که نسبت به دیگران احساس مسئولیت کنیم. به نظر من هم مهربانی قسم مسئولیت هست. ما نمیتونیم نسبت به شرایط دیگران، موقعیت دیگران و نیاز دیگران بی‌تفاوت باشیم.
بله بله، ما در جایگاه پدر و مادر، در جایگاه دوست و رفیق، در جایگاه همکار، به حیث همسایه، همسفر، در قبال هم مسئولیت هایی داریم.
بله.
یکی از اون مسئولیت ها ایست که مهربان باشیم.
بله، دست دیگران را بگیریم و دیگران حس خوب بچیم، زندگی را در پالی هم زیبا بسازیم.
بله.
های موحد،
بله.
دیدی نمی مامور اطفایه حریق چطور به دل آتش میزنه و بر نجات دیگران جان خود به خطر مندازه؟
واقعا از زحمات و مهربانی معلم ها که همگی ما شما با خبر هستیم،
بله.
و میدونیم که یک معلم چطور با صبر و شکیبایی به محصلین تعلیم میده.
از اون طرف بعضی وقتا میبینیم که یک دکاندار چطور شرایط خاص را در نظر میگیره و جنسای خود ارزان میفروشه،
یا یک چوب فروش چطور در زمستان چوبهای خود ارزان میده تا شخص بتونه سوخت زمستان خود بخره. اینا نمونه های از مهربانی هن.
و داوطلبانی که کارهای رضاکارانه میکنن یا در سازمان های خیریه کار میکنن و یا پرسنل خدمات اجتماعی هستن هم نمونه های دیگه ای از آدم های مهربان دور و بر ما و شما هست.
بله.
در این گفتگو یکی از شهروندان محترم هرات لطف کردن هم صحبت ما شدن و اول میخواییم با ایشان آشنا بشیم. از شما بخیر.
سلام، خسته نباشی، خدمت شما. من وحید نائل، مدیر مسئول شرکت یاقوت غرب زعفران.
موفق باشین. از شما ما میخواییم آقای نائل بپرسم که چقدر آدم مهربانی هستین؟
من یک شخص مهربان میتونم 100% بگم، اونتا 95% میگم، به خاطر از اینکه 5% از کسایی که خودم ششتو برخواست میکنم از اونا پرسان کنیم ببینیم که آدم مهربان هستم یا نه. 95% من به پیش خود خود آدم مهربان هستم.
خودشناسی خودشناسی هست جناب مدیر سیب نائل، فرق نمیکنه بگوین که من 100% آدم مهربانی هستم.
دیگه یک دروازه باید آدم نگاه داره که دیگران دیگه برای آدم قضاوت کنم نه. قضاوت کردن خود آدم که مو خود خود آدم بشن، باید خدا را میشناسی. وقتی که ما خود خود بررسی میکنم فکر میکنم که 100% آدم مهربانی هستم، اون تا 5% نگاه میدارم که دوستان بگم سعی کنم که آدم همیشه تحلیلی که از خود خود دارم درسته یا نه.
اموار موفق باشیم. جناب نائل، چی نتیجه گرفتین از این مهربانی خود؟ حالا در برخورد اجتماعی خود با افراد و اشخاصی که در خانه و خانواده با شما همراه و یک جا هستن، در کار و معاملاتتان وقتی مهربان هستین و لطف خوش دارین، چه تأثیری گذاشته روی تمام بناهای زندگیتان؟
طبعا چیزای مثبت، کارهای مثبت برای مهربانی ما همه رخ بداده. منتها بعضی وقتا یک نفرا که استفاده میکنه آدم برای یک مدت آدم ناراحت میشه، یعنی منفی برای آدم پیش میایه برای مهربانی که میکنه. بعضی نفرا سوء استفاده میکنه، بعضی وقتا جامعه از آدم سوء استفاده میکنه. منتها مهربانی به هر وقت به هر کس نیاز و به هر وقت به کار آدم میشه. مر وقتی که آدم مهربان باشه خدا خداوند جل جلاله خدای آدم ترحم برای آدم بیشتر میشه و یک نتیجه خوبی به دست میاره. از
چگونه مهربانی خود نسبت به دیگران، حالا همه افرادی که در ارتباط و برنامه های روزگار شما هستن بروز میدیم، نشان میدیم مهربانی خود از چی طریق؟
من همین 95% که گفتم به خاطر ازی گفتم که من همین اخلاق من که خود خوب بررسی میکنم، وقتی که میبینم خود تمام اجتماع من به ارتباطم فکر میکنم که آدم مهربانی هم، به خاطر که اگه اخلاق دارم که خود هر کس میتونم اونس بگیرم. و یکی که هر کار دست من بیایه به مو جامعه ولو که مادی باشه و معنوی من اون کار انجام میدم به خاطر مهربانی. خب خوش دارم که به همه نفرها خدمت کنم، به همه جامعه خدمت کنم. یعنی وقتای بود شده که من از خیلی چیزای مادی به خاطر مهربانی من صرف نظر کردم.
خلق خوش خلق را شکار کند، فرق نمی کند دوست و بیگانه که با او مهربان باشیم یا از لطف خوش و خلق نیکو استفاده بکنیم.
من تقریبا 10-12 سال میشه که همین کار میکنم. خیلی نفرای من بدیدم که عدست می آماده به من کارهای بکرده که به ضرر من بوده، ولی وقتی که دوباره به پیش ما آماده که او به پیش من احتیاج شده من برای کار کردم که مر بفهمه که من آدمی نیم که من کار منفی برای بکنم یا انتقام بگیرم. به همین خاطر مدام به پیش من شرمنده بوده و من خود من نیاز نداشتم که او شرمنده بوده. وقتی دیدم که او همیت کار کرده گفتم باشه که من به خلق خوش خود از رفتار کنم، بس دوباره برای از نیکی کنم که بلکه هم پس بیای ببر که جامعه ما شما رو به خوبی پیش بره.
در یک فرد یا یک شخص جناب نائل مهربانی چگونه به وجود میه؟ یاد میگیره، به ارث میبره، مطالعه و درس و دانشگاه میتونه انسان مهربان بکنه؟ از چی رایی فهمیدین یا خواستین که فرد مهربان باشین؟ در خود مهربانی رو دیدین؟
من پیشتر مطالعه میکردم، حال کنه دیگه البته چند سال میشه مطالعه نمیکنم. من بخش روانشناسی خود مهربانی آدم میتونه که از ژنتیک از ارث هم ببره، و یکی که به کدوم جامعه آدم زندگی میکنه، جامعه‌ای که زندگی میکنه و خانواده‌ای که آدم به او زندگی میکنه، اون خانواده جامعه به سر آدم تاثیر خیلی خیلی زیاده میذارم. ما به جامعه که زندگی میکنیم اکثریت جا مردم خشنم، مردم خوش دارم بدیر بم بدی به مردم بگم، ولی بعضی خانواده هست که کلن تذکر میدم که هر کس به تو خوبی میکنه خوبی کو، هر کس هم که بدی میکنه به تو خوبی کو، انشالله کو آدم هم باز دوباره به تو خوبی میکنه.
آباد و برقرار باشین، در دین و دنیایتان هم همیشه موفقیت داشته باشین. سپاسگزارم که با حوصله به سوالاتم پاسخ دادین، در موج جوانی ما را همراهی کردین. ممنون شما.
خیلی ممنون، ما تشکر میکنم از شما که همچون برنامه‌ای داریم که ترویج میدیم اینجی مردم که باید مهربان باشن. همیشه ای خیلی من خوشحال شدم که شما یک خواهر گرامی که همیت کار میکنیم، همیت به جامعه ما خدمت میکنیم. خیلی ممنون، تشکر از شما.
آی مبهر، وقتی گپ از مهربانی میشه باز باید یک شعر دیگه از سهراب سپهری مفتم که میگه زندگی خالی نیست، سیب هست، مهربانی هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست
زندگی باید کرد. خیلی زیباست شعر خانم ایدری. مهربانی در کنار دیگه امکانات مادی و معنوی زندگی را زیبا میسازد و آدم را به زندگی خوشبین.
درست.
همینجا اجازه بدین که نتیجه یک تحقیق را بازگو کنم.
بفرمایید.
میگن آدم‌های مهربان و آدم‌های خوش قلب خوشبخت‌تر هستند و احساس افسردگی کمتر میکنن، بیماری فراموشی هم نمیگیرن یا کمتر به بیماری مبتلا میشن.
چقدر خوب، پس با مهربانی دیگه افسردگی هم وجود نداره.
بله، مهربان که باشیم خوشحال هستیم و با افسردگی و انواع و اقسام بیماری های روحی هم خداحافظی میکنیم.
مهربانی می تواند به شکل‌های مختلف بروز کند، از جمله امبلی، توانایی درک و احساس کردن وضعیت دیگران، کمک به دیگران، ارائه کمک و حمایت به کسانی که به آن نیاز دارند، احترام و محبت، نشان دادن احترام و محبت به دیگران حتی در شرایط دشوار، گفتار مثبت، استفاده از کلمات و عبارات مثبت و تشویق کننده. در نهایت مهربانی یک انتخاب است و می تواند با تمرین و توجه به دیگران تقویت شود.
آقای مبهر، قانون بایستگی مهربانی رو میدونین چی میگه؟
چی میگه؟
میگه مهربانی از بین نمیره، بلکه از قلبی به قلب دیگه منتقل میشه.
والا گپ بسیار کلانی بود. جنس مهربانی از جنس انرژی است و انرژی هم از بین نمیره، بلکه از صورتی به صورت دیگر تبدیل میشه.
آفرین، دقیقاً. بله. یکی میگفت خورشید باش، اگه بخوایی هم برای کسی نتابی نتانی، یعنی ماهیتت ایست که باید بتابی.
بله.
یعنی به همه خوبی کو، با همه مهربان باش، بعد از او اثرش هم میبینی.
حالی که شما سخن حکیمانه گفتین،
خواهش میکنم،
با اینکه من هم یک سخن حکیمانه ایده که یکی از نویسندگان نبشته، بگم از حکیم بینیش دیگه.
بله.
بله، یک سخن حکیمانه از حکیم بینیش.
بله.
و او هم ای است که میگن نه مثل زمستان باش که بلرزانی.
بله.
نه مثل تابستان که بسوزانی، مثل بهار باش که برویانی.
اگرچه در فصل زمستان هستیم، ولی چشم براه یک بهار مهربان هستیم، بهاری که شاعر از او قسمی یاد میکنه. ای بهار مهربان در مسیر کاروان، گل بپاش و گل بپاش، گل بکار و گل بکار.
به به به، جایزه برین.
خواهش میکنم.
Oh,
مهربانی به معنای رفتار دوستانه، محبت آمیز و دلسوزانه نسبت به دیگران است. این ویژگی شامل احساس همدلی، حمایت و توجه به نیازهای دیگران می شود. مهربانی می تواند در اشکال مختلف مانند کمک به دیگران، گوش دادن به مشکلات آنها یا حتی یک لبخند ساده ابراز شود. تعریف من از مهربانی این است که این یک نوع ارتباط انسانی می باشد که به ما کمک می کند تا با یک دیگر ارتباط برقرار کنیم و احساسات مثبت را در جامعه گسترش دهیم. مهربانی نه تنها به دیگران کمک می کند بلکه می تواند به خود فرد نیز احساس رضایت و خوشحالی بدهد.
خب بان که دفعه ما ساعت اعلام بکنم خانم هیدری که شما پیامک ها رو آماده میکنید. ساعت 6:25 دقیقه شد. بله بله 25 دقیقه شد. کمتر از 5 دقیقه وقت داریم خانم هیدری. ببینیم که چند تا پیامک شما لطف میکنید.
میخوایم یک چند تا اشاره. انسیه رحیمی از هرات گفتن اگر مهربان باشیم دنیا گلستان میشه. مهربانی جهان ما را به جای بهتری تبدیل میکنه. خلیل علوی از غزنی گفتن به نظر من مهربانی و محبت زبان بین المللی است. هر جا مهربانی قدم ماند صلح و آرامش را با خود میبره.
اسم ما طایب است، تخلص ما امین است، باشنده کابل و محصل سنف چهارم پانزده انجینری پانتون کابل. به نظر ما اینجا مسئولیت ها به زیادتر از افراد جامعه برمیگرده، بالخصوص امام های مسجد است که مسئولیت والای از او است در نمازهای جمعه تقریرات نمایند در باره مهربانی و اصول و زندگی و روش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، و همچنان برمیگرده به خانواده ما و شما، و عمدتا والدین در این راستا بسیار باید ایفای مسئولیت کنند تا فرزندان و اولادشان را مهربان افراد بسازند تا در جامعه برای دیگران احترام قائل شوند.
شکریه احمدزی از قندوز گفتن اگر مهربان باشیم روزمان زیبا می شود، دنیای من پاک می شود و می توانیم زودتر به آرزوهای من برسیم و باعث می شود جامعه خوب و آرمانی داشته باشیم.
مهربانی یک از ارزش‌های اساسی در زندگی اجتماعی و خانوادگی است که تأثیرات عمیق بر فرد، خانواده و دوستان دارد. اگر در خانه مهربان باشیم، فرزندان ما از ما درس‌های مهمی می‌آموزند و این مهربانی می‌تواند تأثیرات مثبت زیادی بر روی آنها بگذارد.
فیض احمد معرفت هم از تخار گفتن به نظر من مهربانی با دیگران از مهربانی با خود ما شروع میشه. کسی که با خودش مهربان است و برای خود احترام قائل است آدم مهربانی هم هست.
خب تشکر شما خانم هیدری و تشکر از دوستای گل ما که پیامک های پر از مهر و محبتشان را به ما ارسال میکنن.
بله.
وقت چندان نداریم، میریم با استقبال بخش پایانی.
گلانه
مولانا میگه بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست، در خود به طلب هر آن چه خواهی که تویی.
حافظ هم میگه سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد.
در مغز ما دوستان حدود 100 میلیارد سلول وجود داره و این خود از شگفتی هاست.
این یعنی جهان درون ما به اندازه جهان بیرون ما پر از رمز و راز و شگفتی است.
و همین خاطر است که میگن خودت بشناس و به دنیای درون خودت بپرداز و خودت کشف کن.
ای که کی هستیم و کجا هستیم و وظیفه‌م چیست میتونه کلیدهای خوبی برای ای باشه که خدا پیدا کنیم.
اگه خدا نشناسیم به تعبیر حضرت علی علیه السلام از نادانان خواهیم بود. ایشان میفرمایند بزرگترین نادانی ها برای بشر نداشتن شناخت از خود است. خب دوستان عزیز با پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدوارستیم از بخش ها و مطالبی که تقدیمتان شد استفاده و بهره و حظ برده باشین. با شما خداحافظی میکنیم. مراقب خودتان باشین. در پناه حق.
خداوند یار و نگهدارتان دوستان گل جوان.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه انعکاس را بشنوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان جانتان جور باشه، اوقات خوب پیشرویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید. تا پایان برنامه نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به افغانستان و تأثیرات آن در گسترش روابط دو کشور در عرصه‌های مختلف و بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران، مطالبه جدی مردم افغانستان. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ساعتی قبل در صدر یک هیئت بلند پایه وارد کابل پایتخت افغانستان شد. سید عباس عراقچی و هیئت همراهش در بعد به ورود به فرودگاه کابل مورد استقبال مسئولان وزارت امور خارجه افغانستان، سرپرست سفارت ایران و دیپلمات‌های ایرانی قرار گرفت. آقای عراقچی در سفر یک روزه به کابل با مسئولان بلندپایه حکومت طالبان از جمله رئیس الوزراء و معاون اقتصادی وی و سرپرستان وزارتخانه‌های امور خارجه و دفاع دیدار و درباره مسائل مورد علاقه گفتگو می‌کند. نشست با فعالان اقتصادی افغانستان یکی دیگر از برنامه‌های آقای عراقچی در کابل است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دو کشور را دارای سابقه تاریخی و فرهنگی عمیق دانست و گفت که ارتباطات اقتصادی ایران و افغانستان در سطح بسیار خوبی است و امیدوارم که در این سفر روابط را هرچه بیشتر در جهت منافع ملی دو کشور و دو ملت گسترش بدهیم. وی در دیدار با امیرخان متقی با اشاره به اینکه ایران و افغانستان دوست برادر و مسلمان هستند گفت دو کشور ارتباطات تاریخی و فرهنگی بسیار عمیقی با یک دیگر دارند و همواره در طول تاریخ روابط خوبی داشتیم. وی افزود ارتباطات اقتصادی و تجاری دو کشور در سطح بسیار خوبی است و امیدوارم که در این سفر این روابط را هرچه بیشتر در جهت منافع ملی دو کشور و ملت گسترش داده و ارتباطات فرهنگی بیشتری ایجاد شده و روز به روز گسترش یابد. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان هم در ابتدای این دیدار ضمن خوشامدگویی به هیئت ایرانی ابراز امیدواری کرد که سفر وزیر امور خارجه ایران به کابل سطح روابط دو کشور را ارتقا بده. متقی ادامه داد ایران و افغانستان دو کشور همسایه و مسلمان و همیشه در غم و خوشی یکدیگر شریک هستند و امیدوار هستیم این سفر پرثمر باشه. سفر سید عباس عراقچی با کابل از ابعاد بسیاری هم قابل ارزیابی و هم دارای اهمیت بسیار هست، چون که ذاکر جلالی از مقامات حکومت طالبان این سفر را آغاز فصل جدیدی در روابط ایران و افغانستان دانسته و افزوده که منافع مشترک سیاسی، اقتصادی و امنیتی میان افغانستان و ایران فرصتی برای تقویت همکاری های دو جانب است. به نظر می رسد که از میان جنبه های مختلف سفر عراقچی به کابل با توجه به همراهی تیمی از فعالان اقتصادی حداقل در این بازه زمانی جنبه اقتصادی این دیدار از اهمیت بیشتری برخوردار باشد. بر اساس اعلام مسئولان اتاق بازرگانی صادرات ایران به افغانستان معادل 2 برابر صادرات به 15 کشور دیگر است. افزون بر این گفته میشه که صادرات ایران به افغانستان در سالهای گذشته همواره بین 2 تا 3 میلیارد دلار بوده و این کشور شریک اقتصادی اصلی ایران در منطقه با شمار میره. بازار اقتصادی افغانستان دارای ظرفیت بسیار کلانی برای بخش خصوصی و دولتی ایران است. با توجه به تأکید حکومت طالبان بر پیگیری سیاست توسعه اقتصادی و رویکرد اولویت دهی بر روابط رو به توسعه با همسایگان، اکنون حوزه‌هایی مثل حمل و نقل و ترانزیت کالا، مواد و صنایع معدنی، کشاورزی، بهداشت و سلامت و کشاورزی در افغانستان میتونه میدان حضور بخش دولتی و خصوصی ایران باشه که هم آورده اقتصادی داشته باشه و هم به ساماندهی اقتصاد افغانستان و رفع برخی دغدغه‌ها در روابط دو کشور بر اساس منافع مشترک کمک کنه. انتظار میره که سفر آقای عراقچی با کابل در کنار فعالان اقتصادی ایرانی از یک سو گام جدی و پربار برای عملی کردن و پیگیری تفاهم‌نامه‌های اقتصادی باشه که پیشتر میان مقامات دولت 13 و حکومت طالبان به امضا رسیده و از سوی دیگر شاهد ابتکارات و پیگیری‌های مجدانه بخش دولتی و خصوصی برای همکاری‌های مشترک باشیم که خروجی برد برد را برای دو کشور برادر و مسلمان داشته باشه. روابط و مناسبات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان از گذشته‌ها وجود داشته و همچنان رو به توسعه است. عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان، در گفتگوی پیرامون سفر وزیر خارجه ایران به افغانستان گفت ایران و افغانستان به دلیل منافع مشترک سیاسی، اقتصادی و امنیتی تلاش می‌کنند تا روابط خودشان را بهبود ببخشند. و ضمن بیان تلاش حکومت طالبان برای ایجاد روابط نیک با همسایگان تصریح کرد روابط با جمهوری اسلامی ایران که همسایه با مشترکات فراوان است مورد توجه و دقت است. و افزود در حوزه همکاری‌های مشترک اقتصادی و تجاری تلاش‌های زیادی انجام شده، در حوزه خط آهن هم روز به روز پیشرفت‌های حاصل می‌شود. همان گونه که شما عزیزان شنونده در واقع در صحبت‌های معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان هم متوجه شدید که تأکید شده روی توسعه راه آهن در روابط دو کشور و این موضوع اهمیت ویژه‌ای داره. یکی از پروژه‌های مشترک بین ایران و افغانستان هم پروژه راه آهن خواف هرات هست که کارش با سرعت در حال پیشرفت است. همکارم فیض احمد محمدی در این زمینه گزارش ارسال کرده که دعوت می‌کنم بشنوید.
پروژه راه آهن خواف هرات به عنوان یکی از پروژه‌های زیربنایی و مهم برای توسعه اقتصادی افغانستان به سرعت در حال پیشرفت است. طبق اطلاعات جدید بخش اول قطعه 4 این پروژه تا کنون 75% تکمیل شده است و کارهای اجرایی آن به شدت ادامه دارد. این پروژه که در مجموع 43 کیلومتر طول دارد از اهمیت زیادی در تسهیل حمل و نقل کالا و تسریع در فرایند واردات و صادرات برخوردار است. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت افغانستان، از رشد قابل توجه فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی ناشی از این پروژه خبر می‌دهد. وی با اشاره بر اینکه پروژه راه‌آهن خواف هرات توانسته است زمینه‌های اشتغال برای صدها نفر را فراهم آورد، تصریح کرده است این اشتغال زایی نه تنها برای نیروهای کاری محلی بلکه برای شرکت‌های مرتبط با پروژه نیز فرصت‌های کاری فراهم کرده است.
با تکمیل شدن کار مسیر خط آهن خواف هرات، بر علاوه وصل افغانستان با شبکه خط آهن جمهوری اسلامی ایران، صادرات و واردات افزایش پیدا میکند، هزینه های حمل و نقل کاهش پیدا میکند، همچنان زمان سفر کاهش پیدا میکند و در تقویت همکاری های منطقوی و اقتصادی نیز نقش مهم و اساسی دارد.
همچنین به گفته مقامات ادامه کار در بخش های دیگر این پروژه در آینده نزدیک باعث می شود که در آینده حمل و نقل کالا و مسافران از طریق خط آهن با سرعت بیشتری انجام شود. در همین حال حضرت قلی انتقامی مسئول اجرایی روسازی فاز اول قطعه چهارم این راه آهن با بیان این که در یک ماه گذشته حدود 11,000 تن کالا از طریق این خط آهن وارد کشور شده است که معادل واردات کالا در یک سال گذشته می باشد خاطرشان کرد. این افزایش چشمگیر واردات به ویژه در شرایط اقتصادی فعلی افغانستان می تواند تاثیرات مثبت و شگرفی بر رشد اقتصادی داشته باشد و با کاهش وابستگی به حمل و نقل جاده‌ای و بهبود روابط تجاری با کشورهای همسایه به ویژه ایران کمک کند.
ما جدی نظر به سالهای گذشته افزایش زیادی داشتیم، حدودا ما جدی 10,867 تن اموال وارداتی داشتیم، از قبیل سمنت است، تراورس بتونی، ریل، همه چیزا داشتیم.
طبق گزارش ها کار در فاز اول قطعه چهارم این پروژه به پیشرفت خوبی دست یافته است و 3 کیلومتر از آن به پایان رسیده. تکمیل این بخش ها نشان دهنده از مراسخ مسئولین برای تکمیل هرچه سریعتر این پروژه است. از سوی دیگر محمد اکبر کارگر، کارشناس تنظیم برنامه های ایستگاه روزنک میگوید تمامی امکانات و شرایط برای انجام قطعه پایانی این راه آهن وجود دارد و مشکلی بر سر راه اجرای این پروژه نیست.
کار زیرسازی ما که به اتمام رسیده، در اجرای روسازی ما که الان ما فعالیت روسازی که روزانه داریم حدود 300 تا 350 متر کار روزانه ما هستش. مسئله ریلی ما کاملا به پروژه سل از ایران آورده شده به پروژه و کمبود مسئله هیچ از نظر سلیپرها و ریل نداریم و فعلا هم باقی مانده کار ما فقط همون پلچک های لخشک هستن که به سل الان مشغول بکاریم.
تاجران و صنعتکاران هرات از راه اندازی خط آهن خواف هرات حمایت می کنند و بر این باورند که با بهره برداری از این خط آهن بسیاری از مشکلات موجود در زمینه حمل و نقل کالا حل خواهد شد. این خط آهن علاوه بر کاهش زمان حمل و نقل کالا، به کاهش مشکلات گمرکی و راهبندان‌های جاده‌ای نیز منجر خواهد شد.
یگانه مسیر ارزان انتقالات خط آهن هم ده و من فکر می‌کنم که ما صحبتایی که در جلسات اداری مقام ولایت داشتیم بیشتر از 100% این ارزان‌تر بودن نسبت به حتی ترانزیت زمینی. واقعا ارزانن، بازم استقبال می‌کنیم آنچه در توان ما باشن کوشش می‌کنیم که از مسیر خط آهن استفاده کنیم برای انتقالات محصولات خود.
حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت هرات در گفتگو با رادیو دری با تاکید بر اینکه راه آهن می‌تواند نقش اساسی در توسعه فعالیت‌های اقتصادی در پی داشته باشد، اظهار داشت با توجه به وضعیت ترافیکی و مشکلات جاده‌ای این پروژه می‌تواند به طور قابل توجهی فرایند انتقال کالا را تسهیل کرده و هزینه‌های حمل و نقل را کاهش دهد.
پروژه مهم و عامل منفر ما به دیده قدر می‌نگریم و حمایت می‌کنیم و استقبال میکنیم. تمدید و تطبیق و افتتاح و برابرداری پروژه 100% به سود اقتصاد و رشد اقتصادی افغانستان، منطقه و جهان میباشد.
با تکمیل پروژه راهن خواف هرات و به بهره برداری رسیدن تمامی بخش های آن، چشم‌اندازهای مثبتی برای توسعه اقتصادی و تجاری افغانستان متصور است. این پروژه نه تنها باعث بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل در کشور می‌شود، بلکه به عنوان یک عامل مهم در تسهیل تبادلات تجاری و کاهش هزینه‌های اقتصادی به شمار می‌رود. از سوی دیگر این پروژه می‌تواند زمینه‌های جدیدی برای همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان افغانستان و ایران فراهم کند و فرصت‌های بیشتری برای تاجران افغان در عرصه‌های مختلف ایجاد نماید. پروژه راه آهن خواف هرات به عنوان یک پروژه زیربنایی و حیاتی توانسته از تأثیرات زیادی بر توسعه اقتصادی، اشتغال و تسهیل حمل و نقل کالا در افغانستان بگذارد. با ادامه روند تکمیل این پروژه میتوان امیدوار بود که افغانستان در زمینه حمل و نقل ریلی به یکی از قطب‌های مهم منطقه‌ای تبدیل شود و بسیاری از چالش‌ها و موانع موجود در مسیر تجاری و اقتصادی کشور برطرف گردد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
خب گزارش همکارم فیض احمد محمدی را میشنیدی در مورد پیشرفت کار پروژه راه آهن خواف هرات که در توسعه مناسبات اقتصادی بین افغانستان و ایران و حتی منطقه دارای اهمیت بسیار است. پیش از آن هم خبرهایی را مربوط به سفر آقای عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به کابل داشتیم. این را هم اضافه بکنیم که سفیر سابق ایران در افغانستان سفر وزیر خارجه ایران به کابل را فرصت مناسبی برای تقویت تعاملات و مدیریت مناسبات در چارچوب سیاست همسایگی ارزیابی کرد. محمد رضا بهرامی در حساب خودش در شبکه ایکس درباره سفر سید عباس عراقچی به کابل نوشت: این سفر اولین سفر وزیر امور خارجه ایران به افغانستان در سالهای اخیر به شمار میره و در راستای تقویت تعاملات و مدیریت مناسبات میان دو کشور انجام میشه. و همچنین با تاکید بر اهمیت دیپلماسی افزود: دیپلماسی فرایندی پویاست که همواره قابل بازتنظیم است. مهمترین نکته در این زمینه درک متقابل بازیگران از منافع مشترک و بهره برداری از فرصت هاست. سفیر سابق ایران در کابل خاطر نشان کرد که سفر عراقچی میتونه به عنوان یک گام مؤثر در راستای تقویت روابط تاریخی و فرهنگی بین دو کشور مورد توجه قرار بگیره و فرصتی برای گفتگو در زمینه‌های مختلف از جمله امنیت و همکاری‌های اقتصادی فراهم کنه. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم درباره سفر وزیر خارجه ایران به افغانستان نوشت: این سفر در راستای پیگیری منافع ایران و چاره‌اندیشی برای نگرانی‌های مشترک است. اسماعیل بقایی در مطلب خودش در شبکه ایکس نوشت: سفر امروز آقای دکتر عراقچی با کابل در چارچوب سیاست همسایگی و در راستای مأموریت ذاتی وزارت امور خارجه برای پیگیری منافع ملی ایران از طریق تعامل و چاره‌اندیشی در مورد علایق و نگرانی‌های مشترک است. این سفر میتونه نقطه عطفی در بهره‌گیری از پیمان‌های فراوان دو ملت برای تأمین منافع متقابل دو کشور باشه. در این سفر یک روزه که نخستین سفر وزیر خارجه ایران با کابل از زمان حضور در این جایگاه است، طیفی از موضوعات و مباحث مورد علاقه یا نگرانی‌های دو طرف مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در این سفر نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف و یک هیئت اقتصادی و تجاری وزیر امور خارجه ایران را همراهی می‌کنند. خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. در برنامه روز گذشته اشاره به روز جهانی آموزش داشتیم و گفتیم که همزمان با این روز جهانی دختران بازمانده از آموزش در افغانستان خواهان بازگشت به صنف‌های درسیشان هستند. روز جهانی آموزش در حالی سپری شد که دختران بالاتر از صنف ششم و دانشجویان دختر در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته از رفتن به مکاتب و دانشگاه‌ها محروم هستند. قولم دادیم که بیشتر به این موضوع بپردازیم. بسیاری از کشورها و سازمانهای بین المللی از ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان انتقاد کردند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در بیانیه‌ای با مناسبت روز جهانی آموزش ممنوعیت‌ها برای آموزش دختران در افغانستان را یک تراژدی خوانده. دعوت می‌کنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
دفتر یونما در بیانیه‌ای که به مناسبت 24 جنوری یا روز جهانی آموزش منتشر کرده، ممنوعیت‌ها بر آموزش دختران افغان را یک تراژدی انسانی و مانع جدی بر سر راه پیشرفت و توسعه پایدار خوانده است. روزا اوتونبایوا رئیس یونما گفته است هیچ کشوری با محروم کردن و عقب نگه داشتن نیمی از جمعیت خود با پیشرفت دست نخواهد یافت. ما از مقام‌های حکومت طالبان می‌خواهیم با این ممنوعیت پایان دهند و به دختران افغان اجازه دهند تا به مکاتب و دانشگاه‌ها بازگردند. در همین حال شماری از دانش آموزان و دانشجویان دختر می‌گویند از ادامه زندگی و تحصیلشان در افغانستان نگران هستند و از حکومت طالبان می‌خواهند هر چه زودتر ممنوعیت‌های آموزشی و تحصیلی را بردارند.
ما 3 سال قبل از امروز مصروف یادگیری آموزش های آزمون کنکور بودم. خیلی دوست داشتم که در پوهنتون کابل درس بخونم و متاسفانه بعد از اینکه پوهنتون ها و مکاتب برای دخترها بسته شد، من نتونستم که درس های دانشگاهی ما فرا بگیرم.
خیلی عقب ماندم از تحصیل خود، از ادامه تحصیل خود و ادامه آینده خود خیلی عقب ماندم. ولی ما میخواییم که لطفاً دانش آموزا
رو
اجازه بتن که مکتب برن و تا تحصیل خود ادامه بتن.
مثال است که مکاتب بند است. اگر مکاتب بند نمی حال ما به هدف های خود نزدیک شده بودیم، چون راه رسیدن به هدف های ما تحصیل است.
هر کسی که تحصیل نداشته باشه نمیتواند پیشرفت کنه.
هر چه زودتر دروازه های مکاتب را برای ما باز تا ما بتانیم این چند سالی که از درس‌ها دور مانده ایم را جبران نماییم.
اداره هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا هم با ابراز نگرانی از ادامه این وضعیت اعلام کرده که محرومیت دختران از آموزش بیش از 1.5 میلیون دختر را از حق آموزش محروم کرده است. در اعلامیه اوچا آمده ممنوعیت آموزش متوسطه برای دختران در افغانستان 1.5 میلیون نفر را از حق اساسی آموزش محروم کرده است. آموزش نه تنها یک حق بشری است بلکه یک مسئولیت مشترک در سطح ملی و بین المللی می باشد. از سوی هم یان اگلند رئیس شورای پناهندگان نروژ گفته است تعامل جامعه جهانی با مقامات حکومت طالبان می تواند زمینه احیای حقوق زنان و دختران و ویژه حق آموزش آنان را فراهم کند.